نگاه میکنه به فرایندهایی که داره در داخل کشور ما اتفاق میفته، کمان که ما هم همین کارو میکنیم.
بله.
الان هم در رابطه با ارتباط گسترش روابط راهبردی با شرق، معنیش این نیست که ما حاضر نیستیم این روابط رو با غربی ها ادامه بدیم.
درسته.
معنیش بلکه این هست که در واقع، و حتی میخوام بگم معنای دورترش این هست که ما میخوام یه فشاری به غربی ها بیاریم. نه. معنای اولش این هست که ما ظرفیت های بالقوه وجود داشته که تا الان بهش توجهی نمی‌کردیم، به خاطر اینکه اساسا تو دایره نگاه هامون تو فضای سیاست خارجی وجود نداشته. الان این اتفاق که داره میفته همزمان کمک میکنه تا اولا روابط از سطح تاکتیکی به سطح راهبردی. ببین سطح راهبردی ما وقتی میگیم بله. یه معنای کاملا مشخصی در حوزه روابط بین‌الملل داره.
درسته.
یعنی یه جمع در واقع گسترده از اتفاقات و تحولات رو میتونه این پشتیبانی بکنه. تا قبلا این وجود نداشته. ما مثلا نهایتا در حوزه امنیتی در منطقه یک موضوع سوریه رو داشتیم که با روس‌ها ماجرا رو در واقع مدیریت کردیم. اخیرا هم در مورد موضوع افغانستان، در حالی که ما به لحاظ فضاهای دیگه به شدت دو طرف به هم دیگه نیاز داریم و روس‌ها الان یکی از گلایه‌هاشون همیشه این بوده، اما ما باید توجه به این داشته باشیم اون خطی که به غلط و در واقع با ناجوانمردی داره کشور رو متهم میکنه به اینکه زیر سلطه شرق داره میره.
بس.
این کلن حرف غلطیه. دلیلش هم کاملا روشن هست. دلیلش اینه که ما اساسا تا الان خودمون این فضا رو فراهم نکرده بودیم.
بله.
و بحث سلطه اساسا از دایره سیاست خارجی ایران خارج به دلایل متعدد.
جناب قادری، به این به حال این سوال برای مردم هست دیگه. غیر از اینه مگه؟ اگه ما این سوال مردم رو پاسخ ندیم که روسیه آیا قابل اعتماد هست یا نه، یا نه اگه ما رفتیم یه همچین توافقی کردیم با چشم باز کردیم توافق دقیقاً
با باز بوده.
دقیقاً نه 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 راسته. من که ببینید، من که اولش تکلیف روشن کردم، من که اولش
بله.
گفتم
بله بله.
این که این توافق کاملا برد برده، یعنی دو طرف در اینجا دارن استفاده میکنن، فقط روسیه نیست که داره بهره برداری میکنه، این خیلی مهمه برای مردم. یعنی مردم بدونن اگر سابقه ای در گذشته نشون میده، چون دیدار یعنی آخرین دیداری که آقای پوتین با مقام معظم رهبری کردن و در اونجا قرآنی رو به رهبری هدیه کردن، اونجا گفتن که روسیه پای ایران میسته. یعنی عملا این هم چندین بار رسانه‌ای شد. این شاید به خاطر همون ذهنیتی است که از گذشته درباره روسیه بین ما ایرانی‌ها وجود داره. اینو باید رفعش بکنیم دیگه. یعنی مردم باید بدونن که آقا این توافقی که ما با روسیه کردیم از جنس توافقهای قبلی نیست که اتفاقات قبلی رو در پی داشت. این متفاوته و در واقع این توافق برد برد هست.
قطعاً نیاز به کار رسانه‌ای داره. قطعاً کار نیاز به در واقع تبیین موضوع برای مردم داره. در این شک نیست. به خصوص این که اون جریانی که داره این روند رو نفی میکنه
من.
هیچ ما به ازایی در مقابل کشور نمیذاره. ما به ازایی که داره در مقابل کشور میذاره تکرار تجربه های گذشته است، یعنی تکرار روابط ما با غرب که تا الان ما خسارتش تقریبا بر همه افکارمون
تقریبا روشنه. بله.
از قراردادهای تجاری ما با توتال، با پژو، سیتروئن، با رنو گرفته تا قراردادهای نفتی و گازی، تا در واقع اقدامات خصمانه که اینا که در حوزه های مختلف علیه ما انجام دادن.
بله.
اما نکته حائز اهمیت این هست که آیا ما تا الان سعی کردیم که متنوع بکنیم ظرفیت های سیاست خارجیمون رو یا نه؟ الان این نکته هست که در واقع به عنوان یک شاهبرد از سوی دولت داره دنبال میشه.
خیلی از شما ممنونم آقای محمد قادری، کارشناس محترم مسائل بین الملل، براتون از این موفقیت میکنم. بس توضیحات ارزشمندتون میرهایت سپاس گذارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب گفتگوی من رو با آقای قادری میتونید در ایران صدا بشنوید با نصب اون بر روی گوشی های هوشمندتون، نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا. اما به سوال پیامکی ما هم شنوندای عزیزمون پاسخ دادند. عرض کنم که من یک دو پیام رو بخونم از هموطنهای خوبمون. سر 937-67-70 گزینه یک رو در نظر گرفتن برای این سوال ما، این که نظرتون درباره حذف قرعه کشی خود رو چی هست. گزینه یک رو در نظر گرفتن، گفتن که اگر قرعه کشی حذف بشه تأثیری در بازار نخواهد داشت. گفتن تا زمانی که شرکت های دولتی هستن به مشتری به عنوان یک ابزار نگاه میکنن، مشتری اهمیتی برای اونها نداره. از سه مثال 22-93-43 که به برنامه ابراز محبت کردن خیلی متشکرم. سه مثال 18-0-346 جناب داوود ستاری گزینه دو رو در نظر گرفتن برای پاسخ به این سوال، گفتن که مصرف کننده واقعی مشخص خواهد شد با حذف قرعه کشی. خدمتتون عرض کنم که از 0111-83-27 هم سپاسگزارم به خاطر پیام هایی که به ما عنایت کردن. همینطور 0992-18-66 گفتن که هیچ کدوم از این گزینه ها رو قبول ندارم، نه اینکه تأثیری در بازار نداره و مصرف کننده واقعی مشخص نخواهد شد، گفتن چون صنعت خودرو یه صنعت سیاسی یا به تعبیری حزبی است، تا وقتی که دولت‌ها و جناح‌ها از این حیات خلوت خارج نشن و سهم اندکشون رو که حدود 6% در ایران خودروست و حدود 16% و فکر می‌کنم 17.5% باشه در سایپا رو به بخش خصوصی توانمند حتی خریدار خارجی واگذار نکنن و در واردات باز نشه، این صنعت با این رویه هیچ مشکلی رو حل نخواهد کرد. من تکرار میکنم شمارشون رو 0992-18-66. ممنون میشم اگر اسم شریفتون رو هم ذیل پیام هایی که عنایت میفرمایید برای ما بفرستید، علاوه بر نظری که لطف میکنید. اینجا رادیو گفتگوست بدون خط خوردگی. سامانه پیام کوتاه ما 30-10-35. بعضا هم از شهرهای مختلف پیام‌های شما میاد. الان یک پیام از زنجان برای ما اومده، 0112-1449 گفتن که در شهر زنجان رادیو گفتگو قطع و وصل میشه، هر نیم ساعت گاهی اوقات قطع میشه و وصل میشه. من از همکارای فنی خودم خواهش میکنم که این اتفاق که تقریبا در دو سه هفته گذشته افتاده رو بررسی بکنن، علت قطعی این شبکه رادیویی رو بررسی بکنن و انشالله اشکال رو رفع بکنن. البته من فکر میکنم در برخی از شهرها از طریق دستگاه ستا باکس بشه راحت تر رادیو گفتگو رو گوش کرد، از طریق دستگاه گیرنده گاهی اوقات این اشکالات به وجود میاد. باز ممنونم از اینکه به برنامه توجه میکنید و به موضوعات مطرح شده در اون واکنششون میدید و از اینکه به برنامه اعتماد دارید بی‌نهایت سپاسگزارم. ساعت 19:37 است، رادیو گفتگو رو گوش میکنید بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
جناب آقای علی فروزنده مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نفت تو خط ارتباطیمون هستن. آقای فروزنده خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان نازنینتون.
خیلی متشکرم، لطف دارید. علی جان، مصرف گاز افزایش پیدا کرده دوباره امروز. وزارت نفت به نظر خود شما یک آمار افزایش مصرف و در واقع یه جوری رکوردزنی مصرف گاز رو اعلام کردید که دوباره صورت گرفته. خب تو یه همچین شرایطی ما عمده مصرف اون تولید گازمون الان به مصرف میرسه، هم مسکونی و تجاری و بعد صنعتی. راهکاری که میشه برای مصرف بهینه گاز در چنین شرایطی که هوا بسیار سرد هست، در تقریبا 23-24 استان کشور هوا به شدت سرد هست، راهکاری که میشه مصرف رو بهینه کرد چیه؟ خود وزارت نفت مشخصا چیکار میتونه بکنه؟
عرض میکنم خدمت شما که رکورد مصرف گاز با فاصله قابل توجهی شکسته شده. سال گذشته شاید بیشتر رکورد مصرف 645 میلیون متر مکعب در روز بود، الان تقریبا به 700 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده، تقریبا معادل کل تولید ایران از بزرگترین میدان گازی جهان یعنی پارس جنوبی هست. یعنی ما داریم کل این تولید از این میدان بزرگ رو در خونه ها و مرکز تجاری عموما و صنایع غیر عمده میسوزونیم و مصرف میکنیم. این عدد در اشل‌های جهانی هم خیلی عدد بزرگیه. ما الان سومین تولید کننده بزرگ گاز جهان هستیم و همزمان چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز جهان هم هستیم. باید دقت کنیم که کشورهایی که قبل از ما قرار دارن نه از جهت جمعیت، نه از جهت اقلیم، نه از جهت صنعتی بودن اصلا با ما قابل مقایسه نیستن. یعنی فرض کنید که آمریکا هست، روسیه هست و چین هست که پیش از ما قرار دارن و خب خودتون میدونید چقدر تفاوت وجود داره، چه از ذات جمعیت چه از ذات اقلیم و امثال اینها. واقعیت اینه که وقتی که هوا سرد میشه ما این انتظار رو نباید، یعنی این سبک زندگی و سبک مصرف ما نباید این گونه باشه که فرض کنیم که دمای محیط ما باید مشابه دمای مثلا تابستان باشه یا همسال اونها. دمای رفاه اون چه که بالاخره از جهت بررسی‌های کارشناسی بهش رسیدن در شرکت ملی گاز بین 18 تا 21 درجه است و اگر که 1-2 درجه از همین دمای فعلی محیط بالاخره کم بشه،
بله،
این نگرانی ها در مورد کمبود گاز هم برطرف میشه. بله، واقعیت اینه که هوا سرد میشه و بالاخره مصرف گاز میره بالا در سرمای هوا، ولی معنیش این نیست که در سرمای هوا ما باید مشابه تابستان زندگی بکنیم.
بله.
و همون شیوه لباس پوشیدن، همون شیوه مصرف کردن و همون به همون دما رو انتظار داشته باشیم.
بله.
الان از راهکارهایی که راهکارهای ساده‌ای هست برای کنترل مصرف و بی‌هزینه است، میشه به پوشیدن لباس گرم اشاره کرد، میشه به خاموش کردن وسایل گرمایشی قبل از خروج از منزل اشاره کرد. الان هم وزارت نفت داره طرح رایگان اصلاح موتورخانه ها رو اجرا میکنه. هموطنانی که موتورخانه دارن و از این محل گرمایششون تامین میشه میتونن توی سایت شرکت ملی گاز ثبت نام بکنن و کارشناسان شرکت ملی گاز به صورت رایگان موتورخانه هاشون رو اصلاح میکنن.
چیکار میکنن آقای فروزنده؟ چون من
آقای
فروزنده من اینو از الان از شما الان دارم میشنوم، چیکار میکنن که اصلاح میکنه مصرف رو؟
وضعیت عایق ها رو بررسی میکنن.
بله.
وضعیت رسوب گرفتگی ها و
این کار رایگان صورت میگیره؟
بله، این به صورت رایگان انجام میشه توی این طرح و تا الان هم فکر میکنم چند ده هزار موتورخانه از این طریق اقدام شده برای اصلاحشون و شرکت گاز هم کاملا از ابتدای زمستان و از قبل از اون هم آمادگی داشت و این کار رو انجام میداد که موتورخونه ها رو اصلاح بکنن که مصرف بهینه بشه. حالا اقدامات دیگه ای هم میشه انجام داد، مثل تعویض در و پنجره ها و دوجداره کردنشون. شما میدونید بیشترین اطلاف انرژی توی ساختمان از طریق پنجره ها داره اتفاق میفته و من مواد زیاد رو شخصا شاهد بودم که با تغییر با اصلاح این وضعیت مصرف به شدت کاهش پیدا کرده و وسایل گرمایشی، حتی بعضی از وسایل گرمایشی رو بعضی از هموطنانی که این کار رو کردن حذف کردن از خونه ها و با وسایل گرمایش کمتری حرارت محیط رو تامین کردن. حالا این کار ممکنه برای الان مناسب نباشه، ولی در مجموع واقعا شیوه مصرف انرژی در کشور ما شیوه مصرفانه ای هست و ما قدر این انرژی رو نمیدونیم که چه چیز با ارزشیه، چی کار میتونه برای کشور ما بکنه و در نهایت هم بالاخره نسل‌های بعدی ما هم از ما در این مورد حتما خواهند پرسید که ما این منابع رو مصرف کردیم و این منابع هم پایان پذیر هستن. من این تصور رو فکر میکنم که باید اصلاح بکنیم که منابعی که ما داریم منابع زیادیه و تمام نمیشه. منابعی که زیاد هستن وقتی زیاد ازش استفاده بکنیم و زیاد مصرفشون بکنیم که داریم این کار رو انجام میدیم تمام میشن و ما این رو مصرف میکنیم، دود هوا میکنیم، ولی خب این منابع میتونن در صنایع ما استفاده بشن، تبدیل به ثروت ملی بشن، در پتروشیمی استفاده بشن و توی همچین توی و تبدیل بشن به منابع پایدار تولید ثروت.
متشکرم آقای فروزنده. به پیام دادن هموطنانمون که آیا وزارت نفت جلوی سوختن گازهای فلر رو گرفته یا خیر؟
برنامه مفصلی برای جلوگیری از سوخت سوزوندن گازهای فلر اجرا شده، توی بعضی بخش‌ها تا 80-90% موفقیت آمیز جلوی سوختن گازهای فلر گرفته شده. تو بعضی بخش‌ها هنوز برنامه هایی باید اجرا بشه، مثل طرح‌های NGL که در حال اجرا هست و جمع برای گازهای همراه نفت که گازهای غنی هستن، ولی خب یا بخشی از معادن دریایی ما که فاصله دارن و سرمایه گذاری زیادی برای جلوگیری از سوختن گازهای فلر نیاز داره، ولی در مجموع گاز فلر عدد قابل ملاحظه‌ای در برابر مثلا 800-900 میلیون متر مکعبی که الان داره توی کشور از میادین خشکی و دریا تولید میشه و بعد شیرین سازی میشه، بخش غنیش جدا میشه، نیست. یعنی عدد اونها اصلا قابل ملاحظه.
ممنونم آقای فروزنده عزیز، براتون عرضی موفقیت میکنم و خداحافظ.
سلامت باشین، خواهش میکنم. منم شب بخیر شما میگم و همه شنوندگان عزیز
زنده باشید. خب به گفتگوی من رو با جناب فروزنده هم میتونید در ایران صدا بشنوید با نصبش برای گوشی های هوشمندتون. ممنونم که پیام دادید. آقای حسین رستمی از تهران گفتن مخالف حزب قرعه کشی هستن، با قرعه کشی کسانی که خودرو دارن از گردونه خرید خودرو حذف میشن و مصرف کننده واقعی مشخص میشه. 3-35-74-22 گزینه 2 رو انتخاب کردن، گفتن باید حذف شه تا مصرف کننده واقعی شناخته بشه. ناظر به گفتگویی که با آقای قادری درباره روسیه من انجام دادم، 3-12-57 شهربتداران پیام دادن که به نظر میرسه نزدیکی روسیه به ایران به خاطر اینکه در زمان نیاز ایران با غرب در مورد اوکراین معامله کنه و یا ابزاری برای امتیازگیری از غرب باشه، حتما میتونه اینطور هم باشه، چون سیاست سیاه و سفید نیست، صفر و یک نیست، بله نخیر نیست. حتما تو سیاست و موضوع دیپلماسی یک طیفی از رنگ ها و یک طیفی از نظرات مطرح میشه. به طور کامل نمیتونیم بگیم این هست و یا این نیست. معمولا تو سیاست یک طیفی از پاسخ هست. این که گاهی از یک دیپلماتی سوال میکنن پاسخ روشن بهتون نمیده، میگن آقا چرا دیپلماتیک پاسخ میدی، ناظر به همین هست. بله میتونه این هم نگاه روسیه باشه، امتیازی که ایران میتونه از توافق وین بگیره و البته امتیازی که روس‌ها میتونن در خصوص اوکراین هست غربی ها بگیرن. خیلی متشکرم از آقای شربتداران به خاطر پیامشون. اما به عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آقای دکتر علی جدی رو خط ارتباطیمون هستن، میخوان درباره بحران صنعت خودرو صحبت بکنیم، دلایل نارضایتی تولید کننده و مصرف کننده، نقشه دولت و نهادهای نظارتی. آقای دکتر جدی سلام عرض میکنم خدمتتون.
من هم خدمت حضرت‌عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض
میکنم. آقای جدی، تکلیف واردات خودرو چی شد؟
امروز باز هم مجلس خب بر مصوبه خودش اصرار کرد و مصوب شد در مجلس با نزدیک 70% آرا و ارسال میشه به مجمع تشخیص انشاءالله.
یعنی مجمع باید نظر بده؟
بله دیگه.
خب اینم شد مثل همون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اونم اگه بره تو مجمع که معلوم نیست که تکلیفش روشن بشه که.
اگه بالاخره مسیر قانونش همینه دیگه، راه دیگه وجود نداره. کسب و کارم یک بندش محل اختلاف بود.
درسته. خب این سازوکار نباید اصلاح بشه به نظر آقای دکتر جدی؟ ما از اول برنامه یه سوالی رو آقای جدی، ما صدای شما رو خوب نمیشتم، در حال حرکتی شما؟ اگر امکانش باشه این چند دقیقه گفته به شما اینجا توقف بفرمایید. آقای جدی ما صدای شما رو اصلا نداریم. توقف کردید، متأسفانه تو خوب به ما نمیرسه.
خودم خوب میذارم، ما وسط تهرانیم، بعد ببینیم وضعیت چرا.
آقا شما وسط تهران باشید بعد بهتر شنیده بشه. حاشیه‌ها نمیدید. الان بهتر شده آقا جدی، بفرمایید. گفتید آقا سازوکار همینه دیگه، چیکارش میشه کرد؟ بودی که وا.
بله نه، ببینید سازوکاری تعریف شده برای اینکه بنبستی درج نباشه. بالاخره مجلس با شورای نگهبان با هم به توافق نمیرسن، نهایتاً مسیر دیگه تعریف شده که این قضیه حل بشه.
خب حل میشه به نظر
شما؟ برای مجمع تشخیص برای همه پیش بینی شده. خب مجمع تشخیص هر چیزی تشخیص بده، بالاخره حجت هم برای مجلس هم شورای نگهبان چون در قانون پیش می شده.
ببینید الان چیزایی که تو مجمع تشخیص تکلیفش روشن نشده، یکی FATF که مجلس قبل رأی مثبت داد بهش، شورای نگهبان رد کرد، رفت مجمع، تو مجمع گیر کرد.
درست.
این مجلس موافق نبود، حالا دیگه الان اساسا از دستور کار فکر کنم خارج شده باشه.
درست.
موضوع طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که امضاهای طلایی در دادن مجوز برای کسب و کار از بین میبره، این همه تاکید شده از حمایت از تولید، حمایت از مشاغل، حمایت از کالای ایرانی طول درست. سالیان گذشته، تقریبا 12 سال گذشته، چرا این سازوکار نبایستی اصلاح بشه؟ و موضوع خودرو که الان چند وقته تو مجلس رو این قضیه دارید کار میکنید؟
تقریبا الان از ابتدای مجلس ما دو بحث خودرو داریم کار میکنیم.
خب.
دیگه
خب ببینید آقای جدی، یه جورایی این ذهنیت برای مردم پیش میاد که اصلا انگار نمیخواد درست بشه این قضیه، میدونید؟
ببینید حالا بحث خودرو، ببینید بحث خودرو در سال 97 به خاطر تحریم هایی که انجام شد مشکل عرض بود در کشور، یک تعداد کالا 1500 قلم و 1000 قلمی رو شورای اقتصادی سران و قوا ممنوعیت شد.
کار غیر قانونی کردن آقای جدی، قبول داری؟ کار غیر قانونی بود این کار، نباید ممنوع میکردن.
کار قانونی بود بله. و بحث دیگه الان اونم همونم دست و بسته، دست هم مجلس رو بسته بودم، دسته بلاغره شورای نگهبانی که داشت رد میکردیم رو. این تا خرداد ما پایان اون مصوبه است، یعنی پایان مصوبه‌ای که اون زمان بوده پایان خرداد ما. در این حال ما منتظر نشدیم، یعنی ما قانونش رو گذروندیم و الان پیگیریم کردیم و اون چیزی هم ما مصوبه کردیم اینه که محل صادرات قطعات و خودرو و کل صنایعی که نیرو محرکه‌ای که مرتبط هستن در حوزه چه خدماتش و صنایعی که با نیرو محرکه در ارتباطن و عملا به نوعی به نفع خودروسازا و قطعه‌سازهای داخلی که به نوعی کیفیت خوبی دارن تولید میکنن و خیلی
مگه تغییر نکرده آقای جدی این مصوبه؟ من چرچپیش با آقای میرتاج دلی صحبت میکردم، گفتن موضوع صادرات خودرو منتفی شده. بحث صادرات
همون تو بندش هست، مثلا این بندشه.
من با آقای میرتاج دلی که گفتگو میکردم گفتن که اومدیم تغییرش دادیم.
نه دقیقا همونه که از محل صادرات قطعات خودرو و صنایع نیرو محرکه و خدمات مرتبط.
ببینید آقای جدی، حالا به حال شما نماینده مردمی تو مجلس دیگه، من مطمئنم که اگر به حوزه انتخابیاتون مراجعه کنید خیلی از مردم میان به صراحت به شما انتقاد میکنن، اعتراض میکنن، حرفشون میذارن، شما حتما با روی باز و گشاده بهشون پاسخ میدید. اما ببینید با تصمیمی که برای سال آتی گرفته شده، قرار هست که حقوق ورودی کالاهای وارداتی تغییر کنه، از ارز 4200 به ETS تغییر کنه و حدود 5 برابر افزایش پیدا میکنه. یعنی تقریبا مواد 80% واردات ما مواد اولیه تولیده و گرون میشه، یعنی کالاهای داخلی چون واردات به تولیدش به وابسته به واردات مواد اولیه است گران خواهد شد. من نمیگم چرا این تصمیم رو گرفتید، بالاخره یک با ارز آزاد رفتید از یه تولید کننده رفته از یه کشوری ماده اولیه رو خریده با ارز آزاد الان داره وارد میکنه، خب با همون ارز بیاد حقوق ورودیشو بپردازه. اما نتیجه منطقی این نگاه منطقی این هست که تولید گران خواهد شد. حالا اگر یه خودرویی وابستگی ارزش برای تولید حدوداً 2000 دلاره، مثلا یه خودروی 10000 دلاری 20% واردات ارزش تولیدش وابسته واردات ارزی است، کفش همین دیگه، از این کمتر که دیگه نیست که همین 2000 دلار رو قیمت خودرو افزایش بده، یعنی اضافه خواهد شد. یعنی میخوام میگم این معطلی این در واقع مصوبه با این تصمیمی که برای بودجه سال آینده گرفته خواهد شد، خود به خود همین پراید 160-70 میلیونی که به قول آقای احمدی نژاد کیلو چند حساب کردید، همین دوباره افزایش قیمت پیدا خواهد کرد. شما نماینده مردم هستید یا نیستید؟ من کار ندارم چقدر به درد مردم میرسید. بالاخره دوره بعد میخواهید رأی بگیرید بیاید تو مجلس یا نه؟
ببینید این بحث ارز برای بحث واردات که اینها از گمرکیش رو گمرکیش این همین امسال 1400 هم بر اساس ATS بود، منتها دولت عمل نکرد.
بله 4200
بله. ببینید سال بعد هم همین پیش بینی شده و بالاخره بعد این نقطه حل بشه. ببینید دولت اگه میخواد این قضیه هزینه تمام نشه میتونه اینا رو به عبارت کلاس بندی بکنه، مواد اولیه از کالای نهایی جدا بکنه، رو تعرفه واردات اصلاحاتی انجام بده که از اون محل و عوارض وارد و تعرفه واردات اصلاحاتی انجام بده که جبران بشه. ولی اینکه بالاخره یک عنوان 4200 از زمان آقای دکتر جهانگیری جا افتاده و تا ابد همین قیمت ارز تغییر بکنه و او 4200 هم بمونه منطقی نیست. دولت راهکار داره برای این قضیه، میتونه ETS تعریف بکنه در اونجا، در تعرفه ها بیاد کاهش بده و یه جوری بالانس بکنه این قضیه رو. ولی بالاخره ارز 4200 که یادگار دولت آقای جهانگیری هست و این رو بالاخره باید حذف بشه دیگه. نمیشه چون ارز از زمان 4200 الان شده.
خب اشکال نداره، ببینید آقای جدی حذفش کنید،
یعنی دولت دست
نه خواهی حذف کنید
راهکار داره برای این
قضیه. ببینید این بند رو حذف کنید، اما این برن تکلیف روشن کنید دیگه. اگه قراره با واردات خود رو یه جوری جلوی این انحصار در داخل گرفته بشه، اون تصمیم به قول شما فراقانونی که جلوی واردات خود رو گرفته شد منتفی بشه، اگه قرار اتفاق بیفته خب بکنید این کارو دیگه، چرا انقدر کش میدید؟
اون بحث تعرفه واردات دست دولته، دقت
میکنید؟ اصلا تعرفه واردات هم بالا ببرید، اشکال نداره. من میگم آقا این مصوبه‌ای که جلوی این انحصار رو میگیره واردات خود رو، حداقل اینو تکلیفش روشن کنید زودتر.
خب آخه این رو که ما دنبالیم، خودتون میدونید که ما الان چقدر مصر بودیم و باعث ما رو مصاحبه های ما رو میبینید جلسه کمیسیون، همین امروز ما وزیر خواسته بودیم در کمیسیون برای همین بحث خود رو.
به چه نتیجه رسیدید آقای جدی؟
همین یعنی ایشون خب بالاخره یک سری راهکارهایی برای بحث تولیدش میگه که ما گفتیم آقا ما چیزی که دنبال هستیم نیست، ما دنبالیم که خودروسازی ما به تدریج بره دست بخش خصوصی، یعنی دولت کاش از خودروسازی بکشه بیرون. معنی نداره که در خودروسازی.
خب الان اخیرا آخه مدیر عامل سایپا رو دوباره وزیر تعیین کرد. خب چجوری پاشو میکشه؟
یعنی ما یکی از مواردی که به جد دنبال هستیم، امسال امروز هم در جلسه 6 ماه یک زمانبندی 6 ماهه گفتم باید بدید که طی 6 ماه تعیین تکلیف بشه که برای خودروسازی میخواین، تا که این 6 ماه بعد برنامه بدید که برید بیرون. یعنی بخش خصوصی
باید
فعال بشه، رقابتی بودنش رو بعد اونجا تضمین داده بشه. بحث واردات تو خدای وزیر میگه خب من موافقم با واردات، حتی تا 20% تولید داخلی منتظریم اون مصوبه که مال سران قوا بوده زمانش تمام بشه و همه اینا بالاخره در اونجا بحث شد. 6 ماه هم قرار شد زمان بندی که یک هفته آینده یک زمان بندی 6 ماهه ارائه بکنیم به کمیسیون که بالاخره میخواد از این اتفاق بیفته. ما تمام تلاش ما در کمیسیون اینه که خودروسازی ما هم بره به سمتی که دولت درش دخلی نداشته باشه، بخش خصوصی خودش کار بکنه، بحث واردات هم به نوعی یه مقداری آزاد بشه و رقابت هم داخلی هم بین المللی شکل بگیره.
متشکرم. ممنونم آقای جدی. خیلی بعید میدونم این اتفاق بیفته، چون اگر واقعا قرار بود این اتفاق بیفته شورای رقابت حذف نمیشد آقای دکتر. خیلی متشکرم آقای جدی. خداحافظ. خب آقای محمد جواد بهمن آبادی رو خط ارتباطیمون هستند، کارشناس مطمئن مسائل بین الملل. میخوایم درباره نشست وین صحبت بکنیم. آقای بهمن آبادی خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای بهمن آبادی چقدر این موضوع توافق موقت مطرحه و اینکه یه جورایی به جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که توافق به صورت موقت باشه با طرف‌های غربی؟
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که در جریان هستید و پیرو این مدت زمانی که از مذاکرات دور ششم، هفتم و هشتمش در حال سپری شدن هستش، موارد بسیار مهم و بعضن مبنایی و رویکردی بوده که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و به اصطلاح پرانتزها، بعضن پرانتزهایی بوده که ماهیت گفتگو رو تحت تاثیر قرار میداده. خب این مراحل طی شده و به نقطه خوبی رسیده و خیلی از این پرانتزهایی که ماهیت گفتگو رو تحت تاثیر قرار میداده رفع شده در سطح گفتگو.
بله.
نکته‌ای که در حال حاضر حائز اهمیت هستش از دو جهت قابل بحث و بررسی هست.
بله.
یکی بحث نحوه بازگشت به برجام هستش و به اصطلاح سازوکار و بازگشت به برجام.
درسته.
و خب به اصطلاح پیشنهادهای ایران برای این نحوه بازگشت و ارائه تضمین از سوی عربی ها و اتحادیه اروپا و امریکا. و نکته بعد هم بیشتر ناظر به چگونگی و به اصطلاح ارائه تضمین از سوی ایران در موضوعات مختلف از جمله هسته‌ای هستش.
بله. آقای بهمن آبادی چقدر احتمال داره که همزمان با ایام دهه فجر تکلیف توافق وین روشن بشه؟
خب ببینید اساسا بحث ها بسیار به هم نزدیک شده، اختلافات بسیار مهم به اصطلاح خیلی به هم اختلاف ها نزدیک شده و تقریب به وجود اومده. و
من به گزینه ها کار ندارم، به المان ها به عنوان یه تحلیلگر از شما میپرسم.
بله.
نظر خودتون رو بگید.
ببینید به نظرم اینطور میرسه که با توجه به روند موجود و به اصطلاح گزینه هایی که از طرف به اصطلاح دو طرف پیشنهاد میشه و به اصطلاح روی کردی که وجود داره، هر دو طرف به دنبال نوعی به اصطلاح تضمین گرفتن و اطمینان حاصل کردن. تو این شرایط که دو طرف به دنبال نوعی اطمینان گرفتن و به اصطلاح تضمین گرفتن از هم هستن، به نظر میرسه که یه مقداری صحبت از زمان کردن، یعنی به نظر میرسه هر چه گزینه اطمینان، بله گزینه اطمینان بخش برای دو طرف نزدیکتر باشه به هم. خب این زمان ممکنه در ماه آینده باشه، ممکنه در دو ماه آینده باشه. این متأ این رونده شروع شده.
درست.
این که دقیقاً این در چه نقطه‌ای به هم برسن، این یه مقداری با توجه به مؤلفه‌های مختلف بله نمیشه. خیلی
متشکرم آقای بهمن‌آبادی، براتون از معرفت می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ. خدا نگهدار.